أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. بحث در جهت دوم بود که آیا اگر فقیه جامع شرایط طلب کرد زکات را واجب است پرداخت به اون یا نه، که مرحوم سید فرمودن نه عمل و طلبه الفقیه علا وجه الایجاب و ان یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف حسب الخصوصیات الموجبه لذلك شرعا و کان مقلدا له یجب علیه الدفع الیه من حیث انه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه و ان کان احوط کما ذکرنا بخلاف ما اذا طلبه الامام فی زمان الحضور فانه یجب الدفع الیه لمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یامر. فرمود اگر امام معصوم طلب کند واجب است، چون اولا بالمؤمنین من انفسهم اهلیهم، او مطلقا هر طلبی کند واجب است. اما فقیه جامع شرایط اگر اسباب فتوا باشد، مثلا فتوایش این باشد که این میبایستی به فقیه جامع شرایط پرداخت شود، از راه او صرف شود بر مواضعش مثل خمس، واجب است بر مقلدینش، و الا واجب نیست. عرض کردیم این را بعضی از بزرگان طلب فقیه را به سه قسمت تقسیم کرده. یک قسم همینه که مرحوم سید فرموده که فتوا باشد قید پرداخت به فقیه، ولو بعد از طلب، اگر در خود شبهه حکمیه در موضوع حکم اخذ شده باشد به نحو فتوا، خب واجب است بر مقلدینش که طبق این فتوا عمل کنند. قهرن هم اگر ندادن، از خودشون دادن به فقیه ندادن بعد از طلبش، مجزی هم نخواهد بود، چون فرض بر این است که فتوا این است که اجزا هم از این طریق است. احتمال دوم این بود که طبق بیان ایشون که فقیه حکم کند نه فتوا، مصلحت ملزمهی حامهی از قبیل مثلا حفظ بیضه اسلام، حفظ جامعه اسلامی، کشور اسلامی از دشمن، اقتضا دارد که مثلا این زکات ها را اخذ کنند و به مؤلفت قلوبهم بدهند و جلو اون تهاجم دشمنان را بر اسلام بگیرند. اینجا فرموده است اینجا هم واجب است از باب اون مصلحت حامه و خطیره‌ای که واجب شده است به حکم اون فقیه مثلا جامع شرایط که این چنین ولایت رو در این قبیل موارد دارد، مثل امر به جهاد یا دفاع. این حکم حاکم هم نافذ است و این غیر از حکم حاکم در موضوعات است، این هم نافذ است. اگر نافذ شد و بر غیر مقلدینش هم این حکم خواهد نافذ بود، قهره اونها هم باید بدن. این فرقش با وجه اول، به اضافه فرق دیگر این که اگر اونجا اگر ندادن مجزی هم نبود، اینجا اگر ندادن و خودشون به فقرا دادن و مصرف کردن در مغازهش، فرماید مجزی خواهد بود. فقط مخالفت کرده است مثلا اطاعت حکم حاکمه، حاکم را به حکمش نافذ است. شک سوم که نه فتوا باشد نه حب، مجرد طلب باشد این کارو بکنید، این طلبشون فقط واجب، مانند مرحوم سید. این اگر از امام بود واجب الاطاعت امام، چون اولا بالمؤمنین من انفسه، اما از فقیه جامع شرایط واجب نیست. این مثل این که مثلا فقیه به کسی بگوید که تو نماز فریضه در مسجد بخون، طلب کند ازش که نمازش رو در مسجد بخون، چه مبسوط باشه؟ بله، چه مبسوط نباشد، چه مبسوط الید باشد چه مبسوط الید نباشد، این مثل طلب حاکم، طلب فقیه از مکلفی که واجبش را مثلا اینجوری انجام بده، واجب اگر فتوا نبود، حکمم نبود، چرا واجب الاطاعه باشه؟ مثل اینکه به مقلدش یا غیر مقلدش بگویه حالا اینا که میشه استحسان ایشون میفرمان. برای اینکه اگر مثل این است که فقیه به کسی بگوید نماز فریضه تره مثلا در مسجد بخون، طلب کند ازش که در مسجد بخوند، نه فتواست نه حکم، آیا این طلب واجب الاطاعه است؟ طلب شخصی خواهد شد، وقتی نه حکم بود نه فتوا بود، مانند این است که مثلا از مکلف بخواهد که نماز فریضش را در مسجد بخون بخوند، خب این واجب الاطاعه نیست. این شق سوم، این گونه تشخیص کرده است این در تقریرات بحثش های منوای خوی ما عرض کردیم در بحث گذشته که اشکالی که در اینجا میشه کرد بر فتنه شق دوم است، سوم است. آنچه که در شق سوم گفته شده و همچنین در شق دوم هم اشکال هست، در هر دو شق، شق اول روشن است که اگر فتوای فقیه جامع شرایط این بود برای مقلدینش که مجزی نیست مگر از راه مثلا پرداخت زکات به حاکم شهر مانند خمس، اون بحثی درش نیست. بحث در این دو شق دوم و سوم است که ایشون در شق دوم قائل به وجوب پرداخت به حاکم شده است اگر طلب کرد از فقیه از باب حکم، ولی میگوید مجزی اگر مخالفت کرد، تنها اسیان کرده نفوذ حکم حاکم را. در شق سوم قائلن به این که نه اصلا وجوب دفع هم ندارد به حاکم، چون این یک طلب شخصی حساب میشه، نه حکم است و نه فتوا، آنچه که نافذ است یا فتوای فقیه است یا حکمی که در مسائلی از اون قبیلی که گفته شد، مساله عام و امثال اینا. ما قبلا عرض کردیم که در شق سوم هم اگر طلب کرد فقیه، اینجا هم واجب الاطاعه است و در هر دو شق دوم و سوم هم اگر طلب کرد و واجب شد، ولی از باب حکم به تعبیریشون یا از باب دیگری که ما بعد تعبیر خواهیم کرد، اگر مخالفت هم بکند مکلف خودش بدهد و عمل نکند مجری هم نیست. پس اینجا دو مسئله است در حقیقت، یه مسئله وجوب پرداختی اگر طلب کرد تکلیفا، یک مسئله دوم هم این که آیا مجری است اگر مخالفت کرد یا مجری. اما مسئله اول که اگر طلب کرد واجب است پرداخت کند، این تفسیر در اینجا درست نیست. هر جا طلب کرد حاکم فقیه جامع شرایط واجب است پرداخت کند، چه از باب مصالح عامه و حکم مثلا به عنوان در حفظ بیزه و اسلام و امثال اینها باشد، چه نه میخواد خودش تصرف کند و زکوات را مصرف کند بر مواضعش. یعنی در شق سوم هم باز این طلب فقیه جامع شرایط واجب الاطاعه است. چرا؟ اجازه بدید. چرا واجب الاطاعه است؟ چون طلب زکات و امری که در آیه آمد از خذ من اموالهم صدقه امثال اینا، این صریح است در این که این زکوات و صدقات، زکات از امور عامه است و از شؤون و صلاحیات حاکم است، مربوط به حکام است. در روایت دیگر هم آمده است الوالی یأخذ، در صحیحه زراره فالوالی یأخذ مثلا صدقات و تصرفها در کجا اگر نبود چیکار کنه، کم شد زیاد شد بس کنه بس نکنه. صریح هم روایات هم ظاهر خود آیه به حسب متفاهم عرفی این است که این از شؤون و صلاحیات امام و والی ولی امر است. در حقیقت کسی که متصدی امور عامه مسلمین است، این از وظایف اوست و از اختیارات اوست، هم از وظایف است هم از اختیارات است. بعضی هم غالب وجوب شدن، حالا که بحثی است که بعد در زیر باز خواهیم کرد آخر این مسئله. و آنچه که برای امام معصوم ثابت شود به عنوان والی و در اینجا تصریح شده در روایت به عنوان والی قهرن در اصل غیبت، اگر ادله ولایت را قبول کردیم برای فقیه جامعه شرایط هم ثابت میشه. اگر ادله عموم ولایت و نائب منائب نائب عام بودن ولی فقیه جامعه شرایط را قبول کردیم، اون هم قبول نکردیم از باب دلیل خصوصی قبول کردیم. بالاخره در بعضی اموری که مربوط به مصالح عام است و وظایف عامه والی و ولی و امام مسلمین است که شارع بالاخره راضی به این که این بماند و انجام نگیرد نیست، یعنی اون دلیل حسبه تمام بشه، بازم اینجا از همون قبیله. در این قبیل از قبیل خمس در باب خمس چگونه آیون خود ایشون فتوا میداد که بایستی سهم امام داده شود به فقیه؟ خود مکلف نمیتونه سهم امام رو مصرف کنه، چون فرماید این از امور عامه است و این ولی میخواد و قدر متعقن ولایتی که ثابت است برای مجمع این قیود ایشان فقاهته، عادل باشد، مؤمن باشد، فقیه باشد. پس بنابراین از ادله زکات استفاده می شود در اینکه این از امور عامه است، از وظائف حاکم است، از اختیارات ولی امر است. تعبیر والی در روایت صحیح آمد است، خود آیه هم شاهده برد ظاهره در همین عرف هم. وقتی شد از امور عامه، این امور عامه هم شارع راضی به تفویتش نیست و فوتش نیست، حالا که راضی به فوتش نیست قدر متعقن گیری میشه و ولایت باز ثابت میشه برای فقیه. وقتی ثابت شده رو از این باب نه از ادله عامه ولایت، از باب حسبه و امثال اینا حسبه، باز هم این ثابت است پس برای فقیه جواب شرایط. پس همجور که امام اگر طلب میگرد میگیر واجب میشه بهش بدهد، اینجا مگه او طلب کردن از اختیارات اوست واجب میشه پرداخت کنید به او. پس این وجوب دفع بعد از طلب از باب ولی بودن و صاحب اختیار و وظیفه اون بودن است و قیاس به امر به این که نماز تو خودت در مسجد بخون قیاس معل فارق است. اونجا اون امر شخصی به اون است، امر شخصی شاید در امام معصوم واجب باشه چون اولا بالمؤمنین من انفسهم و اهلیهم، اما اینجا برای فقیه این نیست، ولی این که از اون قبیل نیست، این از امور عامه است، مثل مصرف کردن سهم امام است در خمس. امور عامه دیگه نیاز ندارد اون مصلحت قضایی حفظ بیضه اسلامی ها اینا توش باشه، چون از امور عامه شد، وقتی شد از امور عامه از خصوصیات والی است. آنچه که از وظائف و واجبات والی در اصل غیبت، اون مقداری که میدونیم شارع راضی به تفویتش و از بین رفتنش نیست، میشه برای کی؟ برای فقیه جامعه و شرایط. اگر ادله ولایت هم عموم ولایت هم قرار شدیم دیگه روشن‌تر، همه اون اختیارات هست برای فقیه جامعه و شرایط. پس اگر خواست طلب کرد، مثل اینکه خود امام خواسته باشه از این راه خرج کنه، میشه واجب. این دیگه این حکم نیست، این اختیاره، چون او متولیه در حقیقت، والیه در این امور، او متولیه. و در باب سهم امام که بگی بایستی بدیم به او، از باب چیه؟ از باب حکم نمیکنه. میگیم این متولیش کسیست که متولیه سختش، این کسیست که این ولایت رو داشته باشه، ولایت سخت درش برش گذاشته شده باشه در این امر عام. پس این یه بیان. بیان دوم، نه این ولایت خیلی خوب، این ولایت نافی اون ولایت هم نیست، چون از امور عامه است، اونم این ولایت رو داره. پس اگر طلب کرد، چون طلب کرده طبق ولایتش هم طلب کرده، ولایتی که ثابت شده براش در خود ادله زکات برای والی، اینم که این خصوصیت لغو نشده در زمان غیبت یقینا، پس برای فقیه هم همین ولایتی که مربوط به امور عامه است رو داره. حالا یا با عموم ادله ولایت که روشن، یا به اون دلیل کوچکتر یا کمتر ولایت، دلیل حسبه، اونم اینجا هست. شک کردیم که این براز هست برای حاکم یادن، شک نداریم، چون آیه که شک نمی کنیم آخر هم تو روایت صحیح استراره و دیگر هم للوالی علل انی اخذ اونجا هم تو روایت معتبره گذشت، هم در آیه ظاهر آیه اینه که خذ من امر داره بکنه که ظاهر امر اینه که پس بعضی قائل به وجوب هم شدن بالاخره این مقدار از این امر استفاده میشه که این از امور عامه است و از شئون و از وظائف والی است. پس بنابراین این وجه اول که ما چه عموم ولایت را قائل شدیم برای فقیه در اصل غیبت، غیر عموم را قائل شدیم، خب شما که در امام قبول کردید او میتونه این را اگر طلب کرد واجبه پرداخت باشه به او، این عموم برای برای فقیه جامع شرایط هم هست اگر عموم ولایت را قبول کردیم. اگر عموم ولایت را قبول نکردیم از باب دلیل حسبه و اینها فی الجمله قبول کردیم ولایت را در اون جایی که دلیل حسبه تمام بشه، این از اون جاست، چون این به صحیح روایات وظیفه والی است، للوالی علالوالی داره تو صحیح زراره مفصلی که در ابتدای بحث از اصناف مستحقین و جمعه روایات صحیح زراره ذکر کردید، او والی بر والی است که اینا رو بگیره جمع کنه تجمیع صدقات کنه، بر والی است که بدهد، ابن سبیل اگر بود بده، اگر کم آمد از بیت المال بده چکار کنه. بنابراین روایت خیلی روشنه، آیه هم روشنه دلالتش برای اینکه از وظائف والیست، وظائف امام به ما و والیست، این وقت این از وظائفیست که در اصل غیبت ما می‌دونیم این لغو نشده، از بین نرفته و یه متولی میخواد قضا و تقنگیری همونجا میشه متولیش میشه فقیه یا معاشره، اونم این ولایت رو داره، پس اگه ولایت داشت اگه طلب کرد باستی بهش پرداخت میشه واجب، مثل موارد دیگر نیاز به اون مصلحت خاص حامه خطیره و اینها رو نداره. این بیان اول. بیان دوم این است که مقتضای اصل اینه، حالا اون ظهور ما نداشته باشیم فرض کنیم در اون روایت زراره که لوالی یا اگه کسی بگه این خاص به امام معصومه فقط، خب برای فقیه نیست، مثلا دلیل حسبه هم تمام نشد، دلیل ولایت فقیه هم قبول نداریم، مثلا عموماتش را بر مکاتبه خاص را مال امام زمان انه حجتی علیکم دلالت یا سند اینا را هیچ کدوم قبول نکردیم، مقتضای اصل عملی در اینجا اینه. چرا؟ چون دلیل جواز پرداخت خود مالک به فقرا و مساکین روایاتی بود که گذشت، اون روایات در جلس قبل عرض کردیم اطلاق نداره برای جایی که امام و والی و جایی که امام خودش طلب کنه او را، اونها نازل بود جایی که امام بصیرت نداشت و طلبم نمی کرد، می آمدن می دادن باز بگفتشون خودتون مصرف کنید، اطلاق نداشون روایت برای فرد جایی که امام طلب کنه یا کسی که مثلا یا فقیه جامع شرایط طلب کنه. قرآن شک میکنیم که آیا این ولایتی که جعل شده در اون روایات یا جواز تکلیفی که جعل شده برای مکلفی که پرداخت کنه خودش مالک خودش پرداخت کنه به فقرا و مساکین، آیا در جایی که حاکم شهر طلب کرد آیا چه مبسوطیت باشه چه مبسوطیت نباشه، مثل خود امام که مبسوطیت نبوده غیر از امیرالمومنین در زمان حضور هم، اگر طلب کرد باز هم این ولایت هست، این از اون روایات استفاده نمیشد. وقتی این اطلاق نداشت در اون روایات قهرن، اگر شک کردیم در جایی که آیا بعد از طلب حاکم شهر، حالا چه حاکم شهر اصلی که امام است چه حاکم شهر فرعی که فقیه جامع شرایط است، اگر طلب کرد آیا این جواز تصرف خود مالک هست یا نیست، ولایت خود مالک بر سر هست یا نیست، شک در اطلاق ولایت میکنی ولایت مالک و شک در اطلاق ولایت مالک مسابقه با عدم ولایته، چون عرض شد این اینجا دیگه مثل حکم تکلیفی نیست، شک در ولایت در بعد تصرف در مال غیر مسابقه با عدم ولایت، چون مال مال غیره، از ملک مالک خارج شده با حلول حول مثلا و تحقق شرایط تعلق زکات، به محض تعلق زکات یک چهلم یک بیستم یک دهم عشر مال شد مال غیر، شد مال جهت فقرا، دیگه نمیشه درش تصرف بکنه مگر به اندازه که ولایت بشه بدن، چون مال غیر یحرم التصرف فی بر غیر مالک و غیر ولی اون مال، و مالک نمیدونیم ولایت داره ولی مال یا نداره، حالا که شک در ولایت، شک در ولایت بر تصرف در مال دیگری مسابقه عدم مثل شک در حجیته. اصل اولی عدم جواز تصرف درش، پس بنابراین باز نمیتونه تصرف کنه، میبایستی پرداخت کنه به جوری که تصرف کنه یقین به صحتش داشته باشه. اگه بده از طریق فقیه جامعه شرایط که طلب کرده یقینا صحیحه، چه او دیگه قدر متعقن صحتش. اما اگر خودش بدون اذن او بخواد تصرف کنه، شک در صحت این تصرف در مال غیر داره، از عدم جواز تصرف، حرمت تصرف، عدم ولایته. پس از باب اصل عملی با ثابت میشه وجوب دفع. اینا دو دلیله، یه دلیل تمسک به ادله ولایت عامه یا ولایت از باب قسمه که در شق سوم هم ثابت میکنه این ولایت رو، یعنی وجوب برای فقیه وجوب دفع رو. یه دلیل هم مقتضی اصل عملی است، اگر ما ادله ولایت رو هم نتونیم بهش تمسک کنیم، نه عامش را نه خاصش را، بالاخره مکلف شک میکنه، مزکی مالک شک میکنه آیا این ولایت برایش قرار داده شده که جایی که فقیه هم طلب کرده، حاکمش هم طلب کرده، باز خودش تصرف کنه یا واجبه بده به او. چون دلیل وجوب جواز تصرف مالکی دلیل مطلقی نبود، اون روایات بود، اون روایات این چنین اطلاقی درش نیست. بایستی رجوع به عرض میکنی. حالا اون بحث دومه. و اما مسئله دوم که خیلی خوب، حالا شما وجوب تکلیفی رو ثابت کردید یا در هر دو یا در شرق دوم، فقط ایشون فقط در شرق دوم قبول داشت. حالا اگه مخالفت کرد و نداد، اینجا چرا باطل باشه و مجزی نباشه؟ چون فتوا دادن که مجزیه. تقریب اجزا روشنه، ایشون گفتن در این که حکم حاکم اگه گفتیم نافذه، حالا یا مطلقا در هر دو شرق طلبش نافذه واجب اطاعت، یا در شرق دوم فقط از این دو شرق، دو شرق دوم و سوم که ایشون شرق دوم رو قبول کرد. خب این یه تکلیف ثانوی دیگری بر ذمه مکلف. اون تکلیف اولیش که دادن زکات به فقرا و مساکین و مصارف او و ولایت درش قرار داده شد، او که از بین نمیره، او سر جای خودش هست. و این تکلیف رو مخالفت کرده وجوب دفع به، یعنی اطاعت از حاکم رو در اون حکمی که کرده، اونجایی که واجب الاطاعت، ولی اون تکلیف اولی هست. اگر کسی ادعا کنه که خب وقتی واجب شد به این بده زکات، هم یه مال که بیشتر نیست دستش به آن زکات، این بایستی یا به حاکم بده چون حکم کرده، به فقیهی که حکم کرده به آن حکم به تعبیر ایشون، یا مطلقا به تعبیر ما، یا به او بایستی بده یا به فقیه. اگر واجب شد ولو از باب حکم دیگری، واجب شد به فقیه بدهد، پس دیگه نمیتونه این رو به فقیر بدهد. چرا؟ که اینا زده اینه، بلکه این مار رو یا باز به فقیر بده او بده یا خودش به فقیر بده، اینا مثل زده این میمونن دیگه. وقتی این واجب شد دادن به فقیه، به حاکم شهر واجب شد، پس هر فعلی که مزاد با اینه میشه حرام، پس دادن به فقیر میشه حرام، پس دیگه نمیتونه مصداق امتثال امر به دادن زکات و مصداق مخصوصا که زکات هم عبادی است، نه قربی واقع میشه نه مصداق امتثال واقع میشه، چون چه حرام مصداق امتثال واقع نمیشه. این شبهه رو کسی بکنه باز ممکنه جواب بده ایشون که امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست، درسته اینا تضاد دارن. وقتی واجب بشه به فقیه به حاکم شهر بده، دادن به غیر حاکم شهر از فقرا بدون اذن حاکم شهر این ضد اونه، ولی امر بشه که مقتضی نهی از ضدش نیست، این امر رو عصیان کرده، اون امر به اون ضد دیگر هم سر جای خودشه، اونم امتثال کرده. بنابراین از این جهت هم مشکلی لازم نمیاد. به عبارت دیگری که برخی دیگر گفتن، اینجا از قبیل تعدد مطلوبه. دو تا مطلوب خدا داره، یکی اینه که این مال باستی به فقرا برسه و داده بشه به فقرا و اون مصارفی که در آیه صدقات و زکات تعیین شده. حکم دیگر وجوب اطاعت فقیه حاکم شرع، جایی که حکم کنه. این دو تا حکم به نفع تعدد و مطلوب و جدای از همه، مستقل از همه، یک حکم نیست اینجا. و اگر مکلف داد به حاکم شهر، او به فقیه رو به مصادف رسون، هر دو امتصاب شده، هر دو امتصاب کرده مکلف. اما اگر نه، خودش پرداخت کرد، اون حکم اول رو امتصاب کرده که دادن زکات به فقرا و مساکین و عاملین و مثلا غارمین و امثال اینا. حکم دوم، حکم دیگری که وجوب اطاعت از فقیه حاکم شهر بوده، او اون رو عصیان کرده، چون دیگه موضوعش مرتفع میشه، وقتی داد دیگه زکات نیست که بده به او، او دیگه ساقط میشه، ولی عصیانن ساقط میشه، چون عمدن نداده، میتونسته بده و میشه در حقیقت عصیان یک حکم و امتثال حکم دیگری. این دوتا یک حکم نیستن، دو حکمن. حالا که دو حکمن، دو تکلیفن بر مکلف، یکیش امتثال شده، یکی دیگه عصیان شده، میتونسته هر دو رو با هم امتثال کنه، میگه بده به حاکم شهر، او بده به مصارفش قهرن، هر دو امتثال میکرده ماله. ولی اگر خودش برداخت کرد، چون این یه حکم دیگری، وجوب اطاعت از حاکم یه حکم دیگری، حکم شرعی ثانوی دیگری، اون یکی رو امتثال کرده، موضوع این هم برطرف کرده، عصیانن البته، یعنی عصیان شده از باب اینکه دیگه عاجز از اینکه این امتثال کنه، و ولی میتونه زهیر هم امتثال کنه، ولی یکی سقوط عصیانی است، یکی هم سقوط امتثالی است، مثل همه موارد تعدد مطلوب. این هم از همون قبیله. این بیان اینکه بیان اجزاست که اگر قائل به وجوب شدیم، چه در شکل دوم چه در شکل دوم و سوم، قائل به وجوب پرداخت به حاکم شهر شدیم، اگر طلب کرد واجب طلب پرداخت، ولی اگر مخالفت بکنه مکلف مجزی است، اجزا هست، باطل نیست عملش. این بیان فنیه مثلا اجزا. ولی این بیان هم تمام نیست، به وجوهی تمام نیست. یک وجه این است که معنای حکم حاکم اینجا که میگه این رو به طلب کرده، معناش اینه که منع کرده حاکم مالک را از اینکه زکات را خودش تصرف کنه و بده به فقرا. این حکم معناش در حقیقت اینه، وقتی میگه حالا یا در هر دو شق یا در شق دوم فقط که ایشون اونجا رو قبول داشت، وقتی حاکم مصلحتی میبینه که باید که خودش این کار کنه و مثلا برای حفظ بیضه اسلام، حفظ مثلا خطراتی که از اعدا دشمنان به طرف مسلمان هست، برای تألیف قلوبشون مصلحتی دیده، بعد حکم کرده، معنای این حکم اینه. این حکم دو بخش داره، یک بخشش ایجابی، یک بخشش نفیس. خود حکم دو بخش داره، وقتی میگه بایستی بدید، یعنی نمیتونید خودتون مصرف کنید، داره منع میکنه، حکم میکنه به این که مصرف کردن و تصرف خود شما در دادن این زکات به مثلا فقرای اطراف خونه خودتون یا اقرباتون، این رو نکنید. این همچنانی که حکم به دادن حکم نافذه، جایی که نافذه، ایشون قبول داره در شق دو نافذه، حکم به این که یک کاری رو نکنید هم نافذه، واجبه اطاعتش، یعنی دادن خود تصرفات خود مالک به پرداخت زکات به فقرا هم نکنید، این رو انجام ندهید، روی هم نافذه. وقتی نافذ، وقتی غرض به غرض هم داده حکمه، وقتی حکم کرده حکم نافذه، غرض احکام حکم حاکمه کشه، نمیخواد بگه نافذ نیست جایی که غرضش انجام شده، این حرف که نمیخواد بزنه، میخواد بگه اونجا فقط دلیل نفوذ حکم داره، هر جا دلیل نفوذ حکم بود دیگه شرط نمیتونه مخالفت کنه. قطعا همینجوره، حکم حاکم در باب جهاد اینا موضوع تاریخ نیست، گفتی که مثل حکم در موضوعات نیست، حکم حاکم را اینجا از باب موضوعات مثل هلال نگرفتی، این حکم موضوعیت داره، مثل حکم به جهاده، مصلحتش خود امام تشخیص داده، ولی هر کی تشخیص بده مصلحت امام تشخیص حاکم که تشخیص بده درست نیست، بگه میتونه مخالفت کنه، ولی اگر گفت برقه بر غیر مقلدینش هم واجب اطاعت کنه. بنابراین این حکم از کدیم دیروز انگیز تحصیلی، این حکم طریقی نیست، حکم موضوعی است، حکم مثل حکم حاکم در موضوعات نیست که کاشفیت داشته باشه، فقط این مصلحت رو خود امام حاکم میشه، هر جا تشخیص داد حکمش بر همه واجب الان تنفیذ، حتی کسی که این مصلحت رو نمیبینه یا خلافش ببینه. خب
این حکم موضوعیت داره. این میشه در حکم مثل این که حکم کنه که منع کنه شما را از این که بدهید به فقیر. فرق نمی کنه در نفوذ حکم حاکم که حکم به عملی باشه یا ترک عملی باشه. اگه حاکم حکم کرد در اون جایی که حکمش نافذه، به ترک عملی ترک میشه واجب. وقتی ترک شد واجب، فعل میشه حرام، دیگه نمیتونه مصداق امتثال قرار بگیره. این اولا که خیلی روشنه. ثانیا اصلا اساسا قیاس ما نحن فی به موارد تعدد و مطلوب و امر بشه مقتضی نحن این حرفا غلطه، چون اینجا بحث حکم وضعیست نه حکم تکلیفی. خیال شده اینجا دوتا حکم تکلیفی داریم، یکی دادن زکات به فقیر یه واجب، یکی مثلا عدم مخالفت حاکم شهر در حکمش، اونم یه واجب دیگری. دوتا تکلیف اینجا حساب شده، در صورتی که اینجوری نیست. ادله نفوذ حکم حاکم در امور عامه‌ای که اونجایی که قائل ایشون شده به نفوذش یا اوسع از اون مقدار، حتی در مطلق امور عامه‌ای که مربوط به مسلمان هاست و اموال عامه و امثال اینا، دلیل نفوذ و حکم حاکم در اینجا به معنای یک حکم تکلیفی نیست، به معنای ولایت حاکمه. که حکم وضعی است. وقتی میگه نافذون حکم شارع، حکم حاکم شرعی، مثلا فقیه جامعه شرعی در کجا و کجا، حکمش به عنوان حکم نه به عنوان فتوا نافذه، یعنی ولایتش نافذه، یعنی دارای این ولایته. وقتی گفت دارای این ولایته، یعنی دیگه در مقابل این افراد ولایت تصرفات شخصی خودشون مجاز نیستن مخالفتش کنن. یعنی این ولایت شد ما رو او و سلب ولایت اشخاص در امور و آزادی اشخاص در دائره اون نفوذ حکم و ولایت والی را میکنه. این لازمش عقلا و عرفا، این از باب حکم تکلیفی نیست، از باب نفوذ ولایته. داره میگه اینجا این محدوده از اختیارات ولی حاکم شرعه، یعنی دیگه فرد در اینجا ولایت اولیه که داشته او رفع میشه. او اگر نظری داد در این بخشی که مربوطه به اوز و اعمال خاص بکنه ولایتش، او اعمال مقدمه دیگه بر این، دیگه ولایت شما رو از بین میبره. بنابراین این دوتا مثل دو ولایتیست که در عرض هم نمیشه جمع بشه با هم. وقتی اون شد منشه این نیست دیگه، و الله همه جا وقتی بخواد حاکم حکم رو بکنه یه چه مجازی رو بخواد ازش معنی کنه، یه چیزی رو بخواد الزام کنه، و اگه ولایت اون بر اون مقدم نباشه خب ولایت خودش داره. معنای این ولایت اینه که مقدمه بر ولایت فرد و سالب ولایت فرده. پس هر جا دلیل ولایت آمد به حاکم، به حاکم شهر، به فقیه جامعه شرایطی ولایتی را داد و نافذ کرد این ولایت را، این سالب ولایت فرد اون فرده، ولایت شخصیشه. بنابراین اینجا وقتی داده شده این ولایت به حاکم که گفته شده تو میتونی زکات را عکس کنی، جمع کنی، مصرف کنی و این ولایت تو رو، تو ولایت بر مالکین داری، یعنی ولایت خاص مالکین، اگرم بوده دیگه جد بمیره در مقابل ولایت اون دو تا ولایت در عرض هم که نمیشه. بنابراین اینجا رو نباید قیاس کنیم به دو تا حکم تکلیفی. اینجا از باب ولایت، هم دلیل ولایت اثبات میکنه نفوذ تقدمش را، که این وجه اول ما از اون دو وجه بود در مسئله اولا، مسئله گذشته، هم وجه دوم اینجا باز میاد که میشه جواب سوم در حقیقت. و اون این که بالاخره اگه چون اینجا بحث حکم وضعی هست، حکم تکلیفی تنها پرداخته به زکات به فقرا و مساکین نیست، بلکه این پرداخت، این تصرف ولایت میخواد، چون این مال مال این نیست دیگه، با تعلق زکات از ملک مالک رفت بیرون، تصرف درش ولایت میخواد. از شک کردیم این ولایت داره یا نه، ولایت در جاییست که حاکم شهر طلب نکرده باشه، چون باز از عدم ولایت. بنابراین اینا اینجا رو نباید قیاس کرد به دو تکلیف، تا بگه خود دو تکلیف مستقل امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست. اون حرفا، اونها، اون بیانات در جایی که ما فقط با ما باشیم دو تا حکم تکلیفی صرف محض، اما جایی که بحث ولایته که حکم وضعی است، مالک هم ولایت نیاز داره تا بتونه این تصرف رو بکنه، چون مال از ملک او بیرون شده، شده ملک جهت فقرا، ملک عام شده. حالا که ملک عام شد تصرف در ملک غیر هم جایز نیست مگر با ثبوت ولایت. شک بکنیم از عدم ولایت و عدم جواز مگر اون مقداری که یقین داشته باشیم به صحتش، و اون کجاست؟ این که از راه فقیهی که حکم کرده یا طلبش نافذه از اون راه انجام بشه. بنابراین هم وجوب دفع هست، هم عدم اجزا هست. اگر مخالفت کرد هر جا قائل به وجوب دفع شده به حاکم، هر جا قائل شده به وجوب دفع به حاکم شر، یعنی فقیه جامعه شرعی در عصر غیبت، چه مبسوطیت باشه چه نباشه، هر جا قائل شدیم که اگر طلب کرد واجب دفع به او، این وجوب وجوب از باب نفوذ ولایته. پس هم دلیل ولایت سالب ولایت خاص افراد دیگه میشه، دو تا ولایت در عرض هم نیست. هم اگر دلیل هم نداشته باشیم شک بکنیم مقتضای اصل عملی اینه. چون شک میشه در اینکه آیا مالک مزکی این ولایت برای این مالی که از ملکش خارج شده داره که خودش بده به فقیر، یا نداره مگر از راه حاکم شهر که اونجا یقینا اگر از راه او بده مجزیه، اون دیگه متعقن و اجزائه، اینش مشکوکه از عدم ولایتشه. حالا او بحث دیگره دیگر، اما از اون از مسئله خودمون خارج نشیم، وقتا رضایت بعدیش اگر امضا بکنه قبوله. بنابراین ما اولا تفصیل بین شبه دوم و سوم درست نیست در وجوب دفع، این مسئله غلامون. ثانیا این که در شبه دومشون گفته اگر مخالفت بکنه مالک و مزکی و خودش مصرف کنه، یه اسیان کرده نفوذ حکم و حاکم را، یه امتثال کرده ابر به زکات را، این هم درست نیست. هر دو مطلب قابل اشکاله و صحیح اینه که اولا در هر دو فرض دوم و سوم واجب پرداخت تکلیف، ثانیا در هر دو فرض هم که مخالفت کرد مجزی نیست، چون اینجا باب حکم وضعی است، مال غیره، محرزه که این مال غیره، این نیاز به ولایت داره، هم ادله ولایت عامه یا ولایت فقیره اونجایی که قبول داره نفوذ حکم حاکم را، او از باب ولایت داره این نفوذ را درست میکنه، از باب یه حکم تکلیفی صرف که تو این آخر امتثال کن حرفشه، این باید بهش ولایت بده دیگه، ولایت این حاکم بر ولایت شخصی، ولایت مالک را سلب میکنه این در مقابل این ولی عام. هم شد مقتضی اصل عملی اینه. خب یک مسئله دیگه میمونه اینجا، تا اینجا ما سه تا مسئله رو بحث کردیم در حقیقت. یکی وجوب پرداخت به حاکم ابتداعا، اون جهت اول. دو وجوب پرداخت به حاکم اگر طلب کرد، به حاکم شهر اگر طلب کرد، این جهت دوم بود که در این جهت دو مسئله متعرض مسئله اجزا و عدم اجزا چون شده بود ایشون، این هم شد مسئله سوم در حقیقت یا جهت سوم، که حالا اگر اونجایی که واجب پرداخت یا ابتداعا یا در بعد از طلب اگر مخالفت کرد و پرداخت نکرد، مزکی مجزی یا مجزی نیست، که معلوم شد مجزی هم نیست، در هر سه شق مجزی نیست. شق اول که روشنه چون فتوا اینه، شق دوم و سوم هم مجزی نیست، این نکات بعضی که گفتیم سه وجهی بگفتیم. این هم مسئله سوم در حقیقت. یه مسئله چهارمی هم اینجا هست، و اون این که آیا این که آیه فرمود از خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این واجب است بر حاکم شهر، حالا امام که حاکم شهر اصلی است یا فقیه جامعه و شرائط که حاکم شهر مثلا طولی است و نائب امامه، آیا واجب است تصدی برای تجمیع زکوات، اخذ زکوات، ولو جایی که بستیت داره میتونه این کارو کنه، جایی که نتونه خب، یا مطلق نتونه، محدود بتونه ها به اندازه محدود، اما جایی که بتونه بالاخره، یا مطلقا بر همه یا در محدوده شهر خودش، مملکت خودش، مقلدین خودش، هر قد که بتونه بستیت داشته باشه، آیا واجبه؟ بعضیا این بحث مطرح کردن و گفتن ظاهر آیه شریف خود من اموالهم صدقتن تو بهرهم امر به اخذ، امرم ظهور در وجوب داره، پس حاکم شهر به اندازه‌ای که بستیت داره مکلف شرعاً متصدی بشه و اخذ کنه و تجمیع کنه زکوات را، صدقات را، زکات واجبه را، بعد صرف کنه در مصارف خودش و و این هم از امور عامه است که از شؤون حفظ اون مقاصد شرعیه است باز این کار بکنه. ولی این استدلال تمام نیست واقعا. این امر به اخذ اینجا همون جعل ولایته، بیش از اون نیست. نمیخواد بگه حالا لازم هم بری بگیری، میخواد بگه زیر نظر تو بایستی باشه. به عبارت دیگر این امر به اخذ میشه اینجوری گفت شبیه امر به اخذ امر به شی در مورد توهم حضره، چون ابتداعا مال دیگری را بگیره کسی جایز نیست، حرامه. میخواد بگه آقا اینجا دیگه این شد مال عام، خود من اموال هم صدقتن، اینا دیگه به اندازه ای که زکات واجبه این میشه مال عام، از بلکه این میره بیرون تو دیگه باید بری بگیری، چون شد مال عام و ولایتش هم مال والیه که متولی امور عامه جامعه است. این امر خود همون اصل نفوذ ولایت را اثبات کنه و بگه این دیگه اخذ مال غیر نیست، این اخذ مال جامعه است که تو هم متولیشی، اخذ مال اموالیست که باید در فقرا و مصارف عامه صرف بشه، شما متولی بس برو بگیر. پس ظهور در این نداره که این بایستی حالا برای حتما بگیره. چرا؟ این ولایت را برش بهش میده و این را از شؤون او از مسئولیات او قرار میده، اما حالا خودش بگیره صرف کنه، اگر جایی دید که مصلحت اینه که نه خود او صرف کنه یا مصلحتی در این که به طور متمرکز جمع بشه یه جا صرف بشه نیست، چون بعضی جاها وقتا اینجوریه ولو فی الجمله بعض ولو جایی که بستیت نیست یا بستیت هم هست ولی از جهات دیگر امور عامه به شکل دیگری تأمین میشه، این هم خوبه. خود مالکین هم یه مصالحی و از دست و منافعی از در اینکه خودشون زکات رو پرداخت کنن به اقربا خودشون، به از فقرای شهر خودشون، یه نوع تربیت افراد برای اینکه انفاق کنن، محبت ایجاد میکنه، الفت ایجاد میکنه، منافع از این قبیل هم از حالا حاکم شهر دید که اینها این منافع هم منافع مهمی است، لازمی است، خوبه انجام بگیره، نیازی هم نیست که حالا خودش بگیره همه صدقات رو جمع کنه در یه جا و در بیت المال و یه سر مصرف به مصرف رسانی متمرکزی انجام بشه، نه خیلی اون نیاز نیست، عقد نمی‌کنه زکات رو، میگه هر مکلف خودش زکات رو بده به فقرای شهر خودش، ده خودش، مملکت خودش میشه. پس از این امر به عقد اون وجوب اعمال ولایت استفاده میشه، اصل ولایت استفاده میشه، اما اینکه حالا این ولایت چگونه میخواد اعمال کنه، اعمالش به این جایی که مصلحت میبینه خود افراد بدن، میتونه این کار رو اصل نکنه، واگذار کنه به خودشون. بنابراین در این جهت چهارم که مسئله وجوب تصدی حاکم شرعه و فقیه جامعه شرایطه برای اینکه به طور متمرکز اموال زکاتی رو اخذ کنه و همه رسد کنه، نه این استفاده نمیشه از این آیه. بله مدیریت کنه به قول امروزی ها. بنابراین این هم جهت چهارم. مهم این چهار جهت بود که در این مسئله اولا همش بررسی شد. صلی الله علی محمد و آله.